ابتدای عرایزم مایلم که اجازه بخوام و از دوستان ارجمندی که چون این مجال دلنگیزی رو برای همه ما فراهم کردن سپاسگزاری کنم. من شاهد بودم که این دوستان چقدر صادقانه و عاشقانه برای تدارک دیدن این جمع و این دیدار دلنگیز تلاش کردن. در حال امیدوارم که سعیشون مشکور باشه و ما همچنان از چنین نعمتها و موقعیتهای دلنگیزی بهره بیشتری ببریم. موضوع عرایز من در این نشست بحثی است درباره مفهوم یا پدیده عشق. آنچنان که نزد پیشینیان ما مفهوم می افتاده است، آنچنان که امروزیان این مفهوم رو می شناسند و درک می کنند، مفهوم عشق بدون تردید یکی از مهمترین پدیده هایی است که در حوزه مناسبات انسانی رخ می دهد و برای کسانی که دغدغه و شور معنوی دارند هم عشق یکی از مهمترین شاهراهایی است که مطابق تعالیم عارفان ما آدمی رو به سوی خداوند میبرد و نوید وصال به ما میدهد. در این نشست من مایلم که درباره سه موضوع اصلی متمرکز بشم و پاره نکات رو درباره این مسائل خدمت خانم ها و آقایان ارجمند عرض بکنم. احتمالاً در فرهنگ ما عالی ترین جایی که شما می توانید تصور و تلقی عمیقی از عشق رو بیابید در فرهنگ عرفانی ماست، نزد عارفان ماست که عمیق‌ترین سخنان درباره عشق گفته شده است و نزد این بزرگان است که این مهمترین رابطه‌ای که میان ما آدمیان برقرار است به مثابه یک الگو برای تنظیم مناسبات میان آدمیان و خداوند اختیار شده است. به همین دلیل است که من در واقع نقطه اصلی و تمرکز اصلی بحث رو بر روی رأی و اندیشه عارفان خودمون درباره پدیده عشق قرار خواهم داد. بنابراین نقطه اولی که مایلم دربارش بحث بکنم عبارت است از رأیی که عارفان ما در سنت عرفانی ما، تلقیی که عارفان ما از مفهوم عشق داشتن و با یکدیگر میخواهیم پاره از ریشه های فرهنگی و فلسفی این تلقی که نزد عارفان حاضر بوده است. اما در این حال در حوزه عشق شناسی از یک نکته مهم نباید غافل شویم و اون هستش که پا به پای تحولاتی که آدمیان پذیرفتند این مهمترین مناسبات انسانی که عشق باشد هم دستخوش تغییر شده است. یعنی امروز ما در جهان زیست میکنیم که درک ما انسان ها از عشق با پیشینیان ما تفاوت های جدی دارند و این نکته دومی است که ما الان در اینجا دربارش سخن بگم. یعنی باید دیگر بکاویم که امروزیان چه درک متفاوتی از عشق یافتند. مفهوم عشق نزد انسان امروز با آنچه که نزد پیشینیان ما وجود داشته است چه تفاوت هایی داشته و بالاتر از همه اینها برای کسانی که دغدغه و شور معنوی دارند این سوال مهم و برجسته همچنان اساسی و در صدر است. اگر پیشینیان ما به ما آموختند که راه آدمی به خداوند از دروازه عشق می‌گذرد، امروز که ما با پدیده جدیدی از عشق مواجهیم آیا می‌توانیم سلوک معنوی خود رو به سوی خداوند بر مبنای این درک و تلقی نوینی که از عشق یافته ایم بنا بکنیم؟ یعنی آیا تغییر و تحولی که در مفهوم عشق برای انسان جدید رخ داده است امر سلوک معنوی عشق محور رو برای ما ممکن می کند یا خیر؟ بنابراین من عرایزم رو در سه قسمت تقسیم می کنم. در قسمت اول عمدتا رأی عارفان ما خودمون رو بیان می کنم و ریشه های فرهنگی که این اندیشه و این تلقی یا عشق شناسی نزد عارفان ما داشته است. در گام دوم اختصار توضیح خواهم داد که نزد بشر جدید مفهوم عشق چه تحولی پذیرفته است و در نهایت به اجمال تمام اشاره خواهم کرد که آیا این درک جدید از عشق که نزد انسان جدید حاضر است همچنان می تواند به تعبیر عارفان ما قدیتر از الحقیقه باشد، یعنی ما رو به سوی اون حقیقت که عبارت است از خداوند رهنمون شود یا خیر. من البته درباره نکته آخر به اشاراتی بسنده خواهم کرد. بحث اصلی در این باره باید به وقت دیگری موکول بشود. پیش از اینکه بحث رو عرض بکنم مایلم دو نکته رو توضیح بدم. نکته اول این است که بحث ما در اینجا عشق شناسی است. یعنی پیش و بیش از هر چیز ما مایلیم ببینیم که عارفان ما یا بزرگان ما تئوری و نظریهشون درباره ماهیت عشق چه بوده است. یعنی وقتی این بزرگان سخن از عشق میگفتن درباره چیستی این پدیده چه نظری داشتند. عارفان ما درباره عشق سخنان خیلی زیادی گفتند. اینا حقیقتا این بزرگان از عشق شناسان تراز اول بودند و یکی از مهمترین دلایلی که شخصی مثل مولانا برای انسان جدید همچنان جذاب میافتد همین است که عشق برای ما انسان‌ها همچنان جذاب است. و طبیعی است که کسانی که درباره عشق نکته‌یابی‌های عمیق کرده‌اند همچنان برای ما معلمین خوبی خواهند بود. این نکته اول. بنابراین درباره جنبه‌های مختلف عشق می‌توان سخن گفت، ولی من در اینجا فقط درباره یک جنبه سخن می‌گم، تئوری و نظریه عارفان درباره چیستی عشق، ماهیت عشق. نکته دوم این است که به اقتضای این غرضی که ما برای این بحث اختیار کرده ایم، بحث ما عمدتاً ماهیت فلسفی تاریخی پیدا خواهد کرد. بذار دوستان کمربند ها رو سفت ببندن. بحث های فلسفی گاهی وقتا نزد دوستان جذاب و دلنگیز محسوب نمی شود. بنده به علت اینکه شغل شاغلم این است، البته این بحث ها رو خیلی دوست دارم و البته سعی می کنم که فارغ از آره دقایق فنی با یکدیگر در لذت این مباحث مشارکت بجویم. اما مفهوم عشق نزد پیشینیان ما، نزد عارفان مسلمانی نظیر مولانا، در واقع مفهوم و تلقی عشق برایند دو مقوله مهم بوده است، دو نوع عشق اصلی بوده است. یکی عبارت بوده است از آنچه که عارفان ما عشق حقیقی می نامیدن یا عشق جان، و دیگری که عشق مجازی می گفتن یا به تعبیر مولانا عشق صورت. تنش میان این دو نوع عشق در واقع حماسه و ماجرای عشق رو نزد عارفان ما شکل می بخشن. لذا برای اینکه بدونیم که رأی عارفان درباره چیستی عشق چیست، باید بدونیم که تلقی این بزرگان درباره آنچه که عشق حقیقی می نامیدن، آنچه که عشق مجازی می خواندن و مناسبات این دو از چه قرار است. عارفان ما درباره چیستی مفهوم عشق و اصول توجه عارفان ما به مقوله عشق از چند منبع و سرچشمه اصلی ناشی شده است. یکی البته تجربه های انسانی خود این بزرگان بوده است. عارفان ما روحای بسیار لطیفی بودند و تجربه های عاشقانه ای که در زندگی خود می آزمودند مبنای بسیار شایسته و موثقی بوده است برای اینها که درک خودشون از مفهوم عشق رو سامان ببخشند. اما صرف نظر از این تجربه های شخصی، نظریه عشق نزد عارفان ما از دو ریشه اصلی تغذیه می کند. یکی عبارت است از قرآن و دیگری عبارت است از حکمت یونانیان، خصوصا شخص ارسطو و افلاطون به توضیح که عرض خواهم کرد. اما ریشه های قرآنی عشق از چه قرار است؟ همه حکمای ما گفتند که مقصود از عشق عبارت است از حب مفرد. وقتی که شما کسی رو زیادی دوست می دارید مصداق عشق است. قرآن البته انواعی از عشق رو برای ما معرفی کرده است و این وقایع عاشقانه‌ای که در قرآن نقل شده است همیشه انگیزه و داعیه عارفان ما بوده است برای تأمل ورزیدن در حقیقت عشق. یکی از مهمترین نمونه های عشق که در قرآن از او یاد شده است همونی است که به معنای دقیق کلمه عارفان از او به عشق حقیقی یاد می‌کردند، عشق به خداوند. ادیان توحیدی یعنی اسلام، مسیحیت و یهودیت تصویری از خداوند به دست می‌دهند که خداوند رو موجودی عشق پذیر می‌کند. خدای فیلسوفان خدای عشق پذیر نیست. علت اولای ارسطویی رو که نمیشه دوستش داشت. علت اولای ارسطویی نسبت علی‌السوا داره با همه ماسوا الله. یعنی خدای ارسطویی همون نسبتی رو با این سنگ داره که با بنده داره. هیچ نسبت بیشه‌ای اون خدای ارسطویی با من نداره. این خدای فیلسوفان است. اما خدایی که پیامبران برای ما معرفی میکنن خدایی است که به ما مهر می‌ورزد، بر ما خشم می‌گیرد. خدایی است که عالم است، خدایی است که قادر است. یعنی صفات یک موجود متشخص رو دارد. و بالاتر از همه خدایی است که با کار ما آدمیان کار دارد. خدا خداست که در کار ما دخالت می کند، خداست که با ما سخن می گوید، خداست که با ما وارد یک رابطه بینا شخصی می شود، خداست که می توان او را به دعا خواند، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. یعنی وقتی تو میگی خدا، او به تو جواب خواهد داد. یعنی یک گفت و شنود شخصی میان تو و این خدا من قابل برقرار شدن است. این یکی از مهمترین ویژگی هاییست که خدای ادیان توحیدی دارد. یعنی موجود متشخص است، واجد اوصافیست که یک شخص دارد. این به معنی نیست که خداوند شخص است، به این معنی است که واجد اوصافیست نظیر علم، نظیر دانش، مهر و غیره. و بالاتر از همه میتواند با ما وارد رابطه ویژه شود. خدایی که با کار من کار دارد، با من کاری دارد با این سنگ و کوه و دشت و کوه آسمان ندارد. یک سر، یک لطیفه، یک غمزه میان من و اوست، فقط میان من و او. یک کرشمه است فقط میان من و او، و هیچ کس دیگری اون غمزه رو نمیتواند دریابد غیر از قلب صافی آدمیان. مهمترین رابطه‌ای که خداوند با آدمیان برقرار می‌کند رابطه حب‌آمیز است. خداوند در قرآن به ستایش از کسانی یاد می‌کند که وصفشون یحبهم و یحبونه، کسانی هستند که خداوند رو دوست می‌دارند و خداوند همونها رو دوست می‌دارد. یعنی خداوند به ما می‌گوید ببینید من موجودی هستم که مهر می‌ورزم و موضوع مهرورزی واقع می‌شوم. و بالاتر از همه در جای دیگری خداوند به ما می‌فرماید که این مؤمنان یکی از ویژگی هاشون این است که خداوند رو بسیار دوست می دارن. والذین آمنوا اشد حبا لله، اون کسانی که ایمان می ورزن یکی از ویژگی هاشون حب خداوند است، مهر ورزیدن به خداوند. بنابراین طبیعی است که یک عارفی که تمام شوق و هدف زندگیش معطوف به خداوند است، عمیق‌ترین و دلانگیزترین رابطه‌ای که میان خود و خدای خود و محبوب خود برقرار می‌بیند همین رابطه حب‌آمیز است، همین عشقی است که موضوع و متعلق او خداوند است. این در واقع یکی از مهمترین کلیدهایی است که قرآن در اختیار عارفان قرار می‌دهد برای اینکه بدانید با خدایی سر و کار دارید که مهر می‌ورزد و میتوان به او مهر ورزید. بنابراین شما مهمترین بنیان عشق حقیقی نزد عارفان رو در قرآن می‌یابید. اما البته تصویر عشق حقیقی در قرآن به این معانی منحصر نیست. این تصویر عشق در قرآن، در قرآن ما عشق مجازی هم داریم. در قرآن دو داستان عاشقانه بسیار دلنگیز آمده است. یکی از این داستان ها یعنی عبرت آموز، یکی از این داستان ها داستان یوسف و زلیخا که همه می دانیم. وقتی که یوسف که جوان بسیار زیبارویی بود به مکر برادران در اون چاه افتاد و از اون چاه نجات یافت و به دربار عزیز مصر آمد، در اونجا زلیخا زن عزیز مصر دلباخته یوسف می شود. این داستان از جمله داستان هاییست که در قرآن به تفصیل آمده است و به نحو منسجم هم نقل شده است در قرآن، یک جا آمده است و خداوند این داستان را احسن القصص می نامد، داستان زیبا و دلنگیز به دلایل مختلف. اما یک نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است، تصویری که خداوند از این رابطه عاشقانه، عشقی که زلیخا به یوسف می ورزد، تصویر عشق هوسناکانه است. زلیخا در مثل همون داستان خداوند به ما میگوید که آنچه که مطلوب زلیخا در این عشق است عبارت است از زیبایی ظاهری یوسف، از روی یوسف چیزی غیر از روی خوش ندیده است و این زیبایی برای تمتع جستن است، هوسناکانه است. خود خداوند میفرماید که این زلیخا در جستجوی تن یوسف بود، چیزی برای تن او نمیجست. خود یوسف هم وقتی که از مکر زلیخا میگریزد و در رو میگشاید و عزیز مصر در آن سوی در است، وقتی که میخواد توضیح بده که چه گذشته است، میگوید که این زن در طمع تن من بود و من رو به خود میخوام. و وقتی که مکر زلیخا نهایتا باطل میشود، خود زلیخا یا تعابیر قرآن است اعتراف میکند و میگوید که بله، من همون کسی بودم که تن او رو میخواستم. بنابراین شما ببینید خداوند در این روز یک تصویر عاشقانه میدهد، عشق زلیخا به یوسف، اما موضوع و محور این عشق تن محبوب است، زیبایی ظاهری اوست. به همین جهت است که این عشق عشق هوسناکانه است و البته قرآن تعبیر نکوهش آمیزی دارد. لحن قرآن درباره این ماجرای عاشقانه وقتی که از سوی زلیخا نکوهش آمیز است. اما یک داستان عاشقانه دلانگیز دیگری هم در قرآن آمده است که کاملا لحن تسبیح آمیز دارد. قرآن خیلی با لطافت و با ظرافت این داستان عاشقانه رو نقل کرده است. باز هم در اینجا عشق عشق مجازی است، اما این عشق عشق مجازی هوسناکانه نیست. یه عشق مجازی است که در این حال تمام در اینه که تمام اون مغازلات رومانتیک رو در خود دارد، اما عشق عفیفانه است. داستان مربوط به زندگی موسی است. میدانی وقتی که موسی در دربار فرعون بود، در اونجا در شهر با کسی گلاویز می شود و مشتی به اون فرد می زند، اون فرد کشته می شود. موسی از اون شهر فرار می کند و می آید به مدین. در اونجا در کناره چاهی، چشمه آبی هرچی که بودی، چاهی بوده ظاهرن چاه مدین، انبوهی از جمعیت رو می بیند که چوپانانی بودند که گوسفندان خود را آب می زدند. موسی همینطور که چشم در جمعیت می افکند، می بینی که پشت این جمعیت یه خورده با فاصله دو دختر جوان ایستادند. قرآن چیز زیادی نمی گوید، ولی می توان حد زد که موسی از یکی از این دخترها خوشش آمده و پیش می روند. می خواد یه جوری با اینا ارتباط برقرار کنه. به نهست اون دختران می رفت و می گوید که شما چرا اینجا وایسادی؟ اون دختران می گن که خب اینا چوپانان ازدحام می کنند، ما هم دو تا دختریم، پدر ما هم پیره، اومدیم گوسفند را آب بدیم، منتظریم اینا کارشون تمام شد برن و بعد ما گوسفندمون را آب بدیم. ظاهرا یکی از اون دو دختر هم از موسی بدش نمیاد، برای اینکه بلا فاصله می گن که در اینا پدر ما مرد خیلی خوبیه، یعنی ما خانواده داریم. موسا ظاهرن در اینجا میبینه که خب حالا باید یه شعافی بکنه، یه خودنمایی بکنه، مثل اینکه خب حالا من الان گوسفندای شما رو آب میدم و میره جلو و این کار رو میکنه و بعدم میاد و کارش رو به درستی انجام داده میاد در سایه مینشینه. دختران هم خب گوسفندانشون رو آب دادن و میرن. اما بعد از مدتی یکی از اون دو دختر بر میگرده. جالب از تعبیر قرآن، قرآن وقتی که میخواد توضیح بده که اون دو دختر، اون یکی از اون دختران برمیگرده، میگه وقتی که راه میرم با شرم و حیا راه میرم، یعنی تنازی میکرد. وقتی که به نزد موسی میآید، ظاهر داستان معصومانه است. دختر به موسی میگوید که من ماجرا رو برای پدرم گفتم و پدرم گفته این جوان رو بیارید که من به اون مزدی بدهم. موسی هم خب کسی رو نداشت، گفتش که خیلی خوب برید. اما ظاهرا این دختر گلوش پیش موسی گیر کرده و یه نقشه دیگری در سر دارد. وقتی که موسی به نزد شعیب میرود، ظاهرا یک باره آزاد بلو، این دختر یک باره میگه که پدر شما که پیری، این جوان رو استخدامش کنید در اینجا. خب البته پیشنهاد خیلی خوبی بوده، برای که موسی مرد نیرومندی بود، شعیب هم پیر بود. همین اتفاق میاد. وقتی که این دختر موسی رو برای پدر وصف میکنه، دو صفت به موسی میگه که اولا جوان نیرومندیست، معلوم است که از ظاهر موسی خوشش آمده. ثانیاً البته میگوید مرد امینی هم هست، یعنی فقط زیبایی ظاهر نیست، مکارم اخلاق هم دارد، مرد امینی است. البته ما ماجرا رو میدانیم، در آیه بعدی موسی عروسی کرده است و در چند آیه بعد موسی عیالوار است. کاملا معلوم است که در اینجا یک نظربازی عفیفانه پنهانی میان موسی و این دختر در گرفته است و اگه عشق پنهان، عشق در نگاه اول است. و نکته جالب این است که در هر دو داستان، در هر دو داستان عاشقانه، داستان زلیخا و یوسف و موسی و دختر شعیب، در هر دو جا آغاز کننده و ابتکار عمل با زنان است. یعنی زنان هستند که ابتکار عمل رو در پیش بردن این رابطه عاشقانه پیش میگیرند و این نکته است که به هر حال از آیات قرآن استنباط میشود. نکته این است که این در اینجا وقتی که قرآن این داستان رو نقل میکند، لحنش تسبیح‌آمیز است، یعنی یه نوع عشق مجازی وجود دارد میان آدمیان که مسبب خداوند است. به هر حال این داستان های عاشقانه در میان عارفان بود و خوانده میشد و الهام بخش این عارفان بوده است. این یک ریشه مفهوم و درک عشق یا عنایتی که عارفان به عشق می‌ورزیدند که در قرآن می‌توان یافت. خداوند خودش برای ما داستان‌های عاشقانه نقل کرده است تا آری لطایف و دقایق رو به ما بیاموزد. اما درک مفهومی عارفان ما از مفهوم عشق از سنت یونانی الهام گرفته است، یعنی نظریه عقلی که عارفان ما در توضیح ماهیت و چیستی عشق بیان کرده اند عمیقا متأثر است از حکمت یونانیان، خصوصا آرای افلاطون. افلاطون در پاره از رساله های خودش درباره عشق سخنانی گفته، ولی در صدر رساله های افلاطون یک رساله به اسم سیمپوزیوم یا میهمانی که افلاطون رو ضیافت ترجمه کرده. احتمالا سیمپوزیوم یا میهمانی مهمترین متنی است که در جهان درباره عشق نوشته شده است و بدون تردید مهمترین متن کلاسیک در این زمینه به شما می‌رود. سیمپوزیوم مثل تمام رساله های افلاطون مجموعی است از گفتگوهایی که میان افرادی در گرفته است، جمعی از جوانان و پیران یونانی از مراسمی برمیگشتند و در جای میهمان میشوند و در اون میهمانی پیشنهاد میکنند که بیاین درباره عشق سخن بگیم، هر کسی خطابی درباره عشق بگوید. جمعی هستند از بزرگان، از چهره‌های مشهور یونانی و از جمله سقراط، و در اونجا هر کسی درباره عشق خطبه ای، بعضی خطابی، بعضی کوتاه، بعضی بلندتر درباره عشق بیان میکنند. که این افراد درباره عشق بیان میکنند متضمن مهمترین نظریات است که در طول تاریخ بشر درباره عشق داده شده است. کسان زیادی در اونجا سخن میگن، سخنان مهمی هم میگن، اما از اون میان دو نفر هستند که سخنانشون خیلی خیلی مهم افتاد و در قرون بعد، یعنی هم در جهان مسیحیت و هم در جهان اسلام پژواک زیادی یافت و بعدن در جهان مدرن ما میبینیم که این دو تصویر، این دو نظریه در کشاکش با یک دیگر همچنان حاضرند. یکی از این خطابه ها مربوط به سقراط است. سقراط در اینجا وقتی که میخواهد رأی خودش رو در باره عشق بیان بکنه داستانی نقل میکنه از یکی از اساتید خودش. استاد سقراط در واقع یک زن بود به اسم دیوتیما. سقراط در واقع در اینجا نظر اون زن رو بیان میکنه، بنابراین شما به لحاظ تاریخی بدانید بنیانگذار یا مهمترین نظریه پرداز عشق‌های ایدئال یک زن بوده است، دیوتیما. و نکته جالبی هم است که ورود عنصر عشق به عرفان اسلامی هم توسط یک زن صورت گرفت، یعنی رابعه ادبیه. زنان حق بسیار بزرگی بر مفهوم عشق و در تحکیم مفهوم عشق و فرهنگ سازی حول مفهوم عشق داشتند. و شما در آیات قرآن هم دیدید همش ابتکار عمل با زنان بوده است در حوزه عشق. مردان فکر میکنن که در واقع ابتکار عمل بذارن، ولی در واقع بازی رو که زنان براشون تضاهی کردن فقط ایفای نقش میکنن ظاهرن. بله خانم ها نقش بسیار مهم میدن گسترش فرهنگ عشق در میان هم یونانیان در فرهنگ یونانی و هم در فرهنگ اسلامی داشتن. سقراط در اونجا در واقع نظریه مهمی درباره عشق بیان می کند که بنیان نظریه اون چیزی شد که نزد عارفان ما به عشق حقیقی از او تعبیر می شد. نظریه سقراطی درباره عشق که عرض کردم گاهی وقتا به اون نظریه افلاطونی هم میگن، در این تردیدی که واقعا این رأی خود افلاطون هم بوده یا نه، لذا به نظرم بهتر است این رو همون نظریه سقراطی بنام. مبتنی بر چند رکن اصلی است. اولین رکن اصلی مدل سقراطی درباره عشق این است که موضوع و متعلق عشق عبارت است از زیبایی. هر جا که حسنی به درخشد عشق در میگیرد. این اصل به نظر ساده می آید ولی اصل بسیار مهمی است. در واقع سقراط عشق رو بر مبنای موضوع عشق تعریف می کند به توضیحی که خواهم گفت. شما ببینید همین مفهوم است که نزد عارفان ما پژواک پیدا می کند. حافظ به ما چه می گوید؟ می گوید در ازل پرتو حسن در ازل پرتاب حسن از تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. یعنی در ابتدا حسنی درخشید سپس عشقی شعله ور شد. یا مولانا به ما چه میگوید؟ گویا که عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان روی اوست. بنابراین مبدع عشق و موضوع عشق عبارت است از حسن، زیبایی. وقتی که ما در جای حسنی زیبایی میبینیم، ماییم که اون زیبایی یا حسن رو از آن خود کنیم. چرا؟ برای این که در واقع یک رابطه تنگاتنگی گویی میان زیبایی و نیکی وجود دارد. شما ببینید این در زبان هم متجلی است. شما ببینید ما واژه حسن به کار می‌بریم. حسن هم به معنای زیبایی، میگیم یک کسی روی حسن رو دارد. حسن رو دارد یعنی زیبا روی. در این حال حسن به معنای نیکی هم هست. وقتی میگیم حسن خلق یعنی خوش‌خوست، نیکی خلق دارد. واژه حسن در واقع نشان می‌دهد که رابطه‌ای است میان زیبایی و خیر اخلاقی. بنابراین تصور بر این بود که اگر شما جایی زیبایی ببینید، حسنی ببینید، خیری دیدید، و اگر بتوانید اون خیر رو از آن خود کنید، پاری از وجود خود کنید، در واقع سعادت نصیب شما شده. سعادت یا نیکی یا بهروزی آدمیان منوط و متوقف این است که چقدر میتوان نیکویی ها رو از آن خود کرد. و همین دلیل است که کسی که عاشق میشود طالب وصال است. وصال یعنی اون نیکی، اون حسنی رو که شما در محبوب میبینید به حوزه خیشتن خیش در آورید. خب برمنای این پیشفرض ها بود که اون وقت سقراط در اونجا یک هایراکی، یک سلسله مراتب در عشق عرضه میکند که گاهی وقتا به اون نردبان عشق هم میگن. از نظر افلاطون یا سقراط در واقع مرتبه اول عشق، پایین‌ترین مرتبه عشق، عبارت است از عشقی که ما به یک فرد می‌ورزیم صرفاً به واسطه زیبایی‌های ظاهری که دارد. روی زیبایی داره، چشم و ابروی قشنگی داره، هر چه از این قبیل است. در واقع در اینجا موضوع عشق عبارت می‌شود این زیبایی‌های ظاهری یا جمال به اصطلاح. اما سقراط و افلاطون بلافاصله اضافه میکنند که این عشق پایدار نیست، برای که زیبایی یک عنصر بسیار ناپایدار و فانی‌شونده است. به سرعت ما این زیبایی‌های ظاهری خود را از دست میدهیم. مهمتر از اون، اگر کسی فردی رو فقط به خاطر زیبایی‌های جسمانیش دوست داشته باشه، دیر یا زود میفهمه فقط ایشون نیست که زیباست، زیباتر از ایشون هم هست. و فقط این نیست که زیباتر از ایشون هم هست، بالاتر از اون زیبایی‌های برتر از زیبایی‌های جسمانی هم هست. لذا اگر تو بناست که سعادت خودت رو گره بزنی با حسن یا زیبایی، چرا با اون چیزی که به سرعت پریشان می شود، به سرعت از میان می روند و زوال می پذیرند، چون این پیوندی رو برقرار کنی؟ پیوند رو با چیزی برقرار کن که ماندگار تر است. به محض این که فرد این تشخیص رو می دهد که زیبایی های ظاهری زوال پذیرند، افراد زیادی هم در او مشارکت دارند و مهمتر از همه زیبایی های برتر و عالی تری هم وجود دارد، از این پلکان میاد بالا، پله دوم نردبان عشق قرار میگیرد. ارسطو میگوید که عشق مرتبه دوم که عشق رفیع تری است، عشق به فضائل و مکارم اخلاقی و عقلی است. در واقع عشق به کمال است، عشق به زیبایی های باطنی است. کمال پاره از وجود آدمی است. من ممکنه که دیر یا زود سلامتم رو، زیبایی رو، هرچه که هست از دست بدم، اما اگر واجب دل فضیلتی باشم، این فضیلت یار من است، بیشتر و دیرتر می پاید. لذا فرد هوشمند اگر بناست به این مرتبه اول و مرتبه دوم اختیار کند، بهتر است که سعادت خود رو با اونی که بهتر بزند، که با اون حسنی گره بزند که هم رفیع تر است و هم ماندگارتر. اما در این حال باز افلاطون به ما میگوید که فرد هوشمند دیر یا زود میفهمد که حتی این نوع زیبایی های رفیع تر هم نمیفهمد. وقتی که تو زنده هستی، البته نیکی های تو هم با تو هست، اما در حد اکثر این است که وقتی تو اینا رو تا لب مرگت میتونی با خودت داشته باشی. وقتی که مردی خوب این مکاره من بالاخره میره دیگه، یعنی قائم به توست، ماندگار نیست. و همین دلیل است که ما به یه معنا عاشق مرده نیستیم. حالا این مفهوم است که من بعد توضیح خواهم داد. بنابراین افلاطون میگوید که باید یه پله دیگر هم بالا آمد، باید به چیزی عشق ورزید که زوال نمیپذیرد، که ماندگار است. اون چی؟ از نظر افلاطون عبارت است از یک ایده مطلق، یک زیبایی مطلق که در یه جهان ماورای حسی واقع شده است. او میگوید ایده مطلق زیبایی. اینجوری فرض کنید، در واقع فرض کنید که خورشید بر آسمان میتابد. بر روی زمین البته چیزهای روشنی وجود داره، این دیوار روشن است، این میز روشن است، غیره. اما اینا روشنند برای اینکه از نور اون خورشید بهره دارن. به معنی که خورشید غروب بکنه تمام این روشنایی ها هم زائل خواهد شد. افلاطون به ما میگه که ببینید، در واقع اینه که تو به روی زیبا یا به مکارم اخلاقی یا عقلی دل میبندی برای اینکه تو در واقع عاشق خود خورشیدی، تو عاشق نوری. منتها این نور چون در اینجا ها تابیده بوده و تو در اینجا ها نور رو شکار کردی، نفهمیدی که در واقع تو عاشق این میز نیستی، عاشق نوری هستی که از این میز میتابد. تو عاشق اون فرد نیستی، عاشق حسنی هستی که از پنجره اون فرد میتابد. لذا خب برو به عصر برس. اگر تو بنا سعادت خودت رو با چیزی گره بزنی، برو به اون عصر گره بزن که ماندگارتر است. بنابراین پله نهایی در این نردبان عشق عبارت هست از عشق ورزیدن به اون ایده مطلق زیبایی، به اونی که اصل و سرچشمه تمام زیبایی ها به شما میرود. لذا عشقی که ما به زیبایی های مادون میبندیم در واقع مجازی است، در واقع ناشی از سوء تفاهم است. شما ببینید این مدل سقراطی دو ویژگی مهم دارد که نباید از چشم دور کرد. ویژگی مهم اول این است که اگر شما این تصویر از عشق رو بپذیرید، فرد محبوب اهمیت خودش رو از دست میدهد. یعنی اگر شما عاشق لیلی شدید، این لیلی که اهمیت داره، بلکه اون حسن مطلق است که این بار از برای این لیلی تابیده است. حالا اگر شما لیلی رو با شیرین عوض کنید و همون نور رو از دریچه او ببینید، حالا عاشق شیرین میشوید. یعنی اینجا محبوب خودش بی حد ذات اهمیت ندارد، تمام اهمیتش برای این که دریچه است که یه نوری از توش میاد. حالا اگه شما یه دریچه دیگری پیدا کردید که این نور از براش اومد تو، خب چه اشکال داره بریم پشت اون دریچه. ظاهرا در تلقی سقراطی از عشق شما میتونید معشوقتون رو تاخت بزنید با یه معشوق بهتر. این از نقایصی است که ظاهرا در این مدل وجود داره. بلکه فرض ما بر این است که وقتی که تو عاشق کسی میشوی، هیچ چیزی رو حاضر نیستی با او عوض کنی. نه اینکه حسابگرانه چرتکه بندازی بگی ایشون 15 تا امتیاز آورد، فعلا شما نفر اولی، منتظر میشیم تا کی بشه 16 تا امتیاز. اصلا کسی به مقوله عشق اینجوری فکر نمیکنه. یعنی شما وقتی عاشق کسی میشوی تمام عیار میشوید گویی، یعنی او دیگه برنده اصلی است، نفر دوم وجود نداره. اما اگر شما این مدل سقراطی رو بپذیرید، نه، این مهم نیست خودش توی حد ذاته. اگه شما کسی پیدا کردید که بهتر از این فانکشن داشت و عمل کرد، خب بریم سراغ اون که بهتره، برای اینکه این فرق اهمیت داره. این یک نکته. نکته دوم همین است که شما به وضوح میبینید که در این تصویر نردبانی سلسله مراتبی از عشق، مناسبات جسمانی میان آدمیان هیچ جایی ندارد، تحقیر میشود، خصوصا مناسبات جنسی. چرا؟ برای اینکه در جهان شناسی سقراطی که ما هم در اندیشه دینی گویی حداقل در میان صوفیان ما این ایده وجود داشته است، جسمانیت مرتبه مادون خلقت است. ولی تا مطلوب مورد نظر در این مطلوب تلقی نمی شود. و از طرف دیگر اشتغال به ارز کنم که تمنیات جسمانی حجاب روح می شود و فرد را از درک حقایق عالی باز می دارد. بنابراین شما میبینید اینه که میگن عشق افلاطونی یعنی همین. عشق افلاطونی عشقیست مافوق تمایلات جسمانی و خصوصا مافوق تمایلات جنسی. این هم نکته دومیست که شما در اینجا میبینید. ایده سقراطی به وضوح نزد عارفان ما شناخته شده بود و تأثیر خودش رو گذاشت. من فقط این مثال برای شما عرض میکنم. یکی از جاهایی که شما میتوانید رأی مولانا رو درباره ماهیت یا چیستی عشق ببینید داستان پادشاه و کنیزک است که دوستان میاره. پادشاهی به شکار رفته بود، در شکارگاه کنیزک زیباروی میبیند و دل در گرو او میسپارد. کنیزک رو میخره و به دربار خودش میاره. اما این کنیزک رفته رفته بیمار میشود، رنجور میشود و طبیبان از درمان او درد میدارند تا اینکه پادشاه که عاشق این کنیزک بود به دربار خداوند لابه میکند و میگوید که محبوب من رو نجات بده. خداوند یک طبیب الهی برای او میفرستد که درمان درد این کنیزک رو بکند. طبیب الهی وقتی که در میرسد داستان بسیار شیرینی است، با لطافت و با زیرکی میفهمه که مشکل این کنیزک چیه. این کنیزک وقتی که در سمرقند زندگی میکرد عاشق یه زرگری شده بود، یه جوان زرگر زیبارویی در اونجا بود که این کنیزک عاشق او شده بود. نظر مولانا اینی که این کنیزک عاشق اون زرگر بود اینو بیماری بود که این طبیب حالا باید این بیماری رو درمان کنه. این طبیب برای اینکه بیماری رو درمان بکنه کار کرد، یعنی شروع کرد در خفا به این کنیزک شروع کرد به این اولا گفت برید زرگر رو بیارید. زرگر رو از سمرقند آوردن و گفت خب اینا رو با هم ازدواج کنید، بذارید این کنیزک و این زرگر با هم زندگی کنند. خب کنیزک هم خوشحال شد وقتی که به وصال محبوب رسید، رفت رفت حالش خوب شد و صورتش گل انداخت و از اون بیماری و رنجوری در آمد. بعدی کنیزک حالش خوب شد، این طبیب شروع کرد یه شربتی به خورد این زرگر یواشکی پنهانی به خورد این زرگر دادن. زرگر که از این شربت میخورد این شربت مسمومش میکرد و رفته رفته بیمار میشود و رنگ رخ میباخت. گفت بعد از آن از بحر او شربت بساخت تا بخورد و پیش دختر او پیش دختر میگذاخت. چون زرنجوری جمال او نمان جان دختر در بدن او نمان. وقتی که رفته رفته مریض شد و رنگ رو از دست داد و زیبایی ظاهریش از دست رفت، رفته رفته دل دخترک هم بر او سرد شد. چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد اندک اندک در دل او سرد شد. رفته رفته این کنیزک عشق خودش رو از دست داد. چرا؟ مولانا میگوید دلیلش ساده است. عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. در واقع موضوع و متعلق او همون زیبایی ظاهری بود، این عشق هوسناکانه بود. وقتی که این ظاهر زائل شد عشقی نماند، برای اینکه موضوع اصلی از بین رفت. مولانا برای ما توضیح بیشتری میدهد. میگوید که میدونید چرا عشق این کنیز عشق این زرگر باز برقرار نماند؟ برای اینکه این عشق ها موضوع این عشق ها این حسنا فانی شونده است. میراث زاد که عشق مردگان پاینده نیست، زاد که مرده سوی ما آینده نیست. اینایی که میمیرن زوال میپذیرن در خود عشق نیستن. عشق آن مولانا بعد ما این رو بگن بگن خیلی خوب میخوان عشق واقعی ببرزی، شما کاملا این مدل افلاطونی رو میبینید. برو عشق اون موجودی رو برگزین که پایدار است. عشق آن زنده گزین کوباقی است و شراب جان فضای ساقی است. عشق آن بگزین که جمله از یا یافتند از کار او کار و کیا. تو اگر میخوایم عشق ببرزی برو عشق کسی رو ببرزی که حسن سوال نمیپذیرد، با یه شربت عشق زائل نمیشود، عشق ماندگار بجو. خب البته شما میبینید تفاوت مولانا و افلاطون در این است که از نظر مولانا اون عالم برین عبارت است از عالم غیب و اون ایده مطلق عبارت است از خداوند. خداوند است که سرچشمه زیبایی است، خداوند جمیل است و یحب الجمال و زیبایی رو دوست میدارد. مولانا برای ما تمثیل هایی میزند برای اینکه چرا این عشق های مجازی در خور اعتماد و اعتنا نیستند. مهم مهمترین دلیلی که مولانا در اینجا اقامه میکنند همین است که شما تنینش رو در افلاطون هم میبینید. این عشق آریتی هم نمیماند. مولانا مثال بزنه میگوید که یه شبت پر نور روزن یا سرا تو مگر روشن مگر خوشید را. اگه ببینی که این اتاق روشن میشه، این اتاق روشن ندون، روشنای اصلی از خورشید آمده، از هر در و دیوار موید روشنم، پرتو غیری ندارم، این من است. این در و دیوار که روشن شدن میگن که روشنای از خود ماست، ما از جای دیگه که نگرفتیم. پس بگوید آفتاب ای نارشی، چون که من غارب شدم آید پدید. آفتاب میگه خیلی خوب، حالا لافت رو بزن، بذار وقتی من غروب کردم حالت رو بپرسم، وقتی که من رفتم میبینی که در تو نوری نیست. مولانا مثال دیگری میزنه، میگه که وقتی تابستان میشه میبینید این سبزه ها خوش و خرم، این سبزه ها شادمانه، میگن ما سبز از خودیم، سبزه ها گویند ما سبز از خودیم، شاد و خندان و شاد و خندان شاد و خندانیم و بس زیبا خدیم. ما این زیبایی ها رو از خودتون داریم. تابستان که این حرفا رو میشنبه پوزخندی میزنیم، میگه خیلی خوب، شما نمیدونید که این زیبایی و این سبز و خورم میتونه از منه که تابستانه، بذار من سپری بشم خزان برسه ببینم شما سبز میمانید یا نه. پس به تابستان بگوید ای اومن، خیش را بینی چون من بگذرم. مولانا میگوید که ماجرای زیبایی های تن هم همین است. این زیبایی های ظاهری به خاطر پرتویی است که از روح میتابد، از آن سو میتابد. لذا درست است که من گاهی وقتا خودم رو در آینه میبینم میگم چه روی زیبایی، اما واقعا خطا میکنم. اگر حسنی است در ظاهر، پرتوی حسنی است که از باطن میتراود. تن همین آزد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده فرد رو